بسم الله الرحمن الرحیم. ما زندگانی امام عصر علیه السلام رو به 4 دوره تقسیم کردیم. 1 دوره دوره زندگانی با پدر بزرگوارشون بود که از بدو ولادت تا شهادت امام عسکری علیه السلام طول کشید که 5 سال بود. این مقطع رو بهش میگن پنهان زیستی. و مقطع دوم دوره غیبت صغرا بود که از سال 260 هجری تا 329 هجری طول کشید، تقریبا 70 سال. و دوره سوم هم که با رحلت جناب علی ابن محمد سموری نایبه چهارم ایشان در روز نیمه شعبان، در واقع مقطع سوم زندگی امام که دوره غیبت کبرا باشه شروع میشه. ما راجع به اون دو مبحث، یعنی در اون دو مقطع کلن مباحثش رو مطرح کردیم.
بله،
وارد شدیم در بحث غیبت کبرا. دوره غیبت کبرا عرض کردیم که مباحثی که در اینجا مطرح میشه به دو بخش، یکی مباحث عمومیه، شاید به دوره غیبت صغرا مرتبط بشه،
درست،
و در این حال جز مباحث تاریخی اعتقادی نیست. ما اینجا هر اندیشه‌ای داشته باشیم به اصل مسئله مهدویت ضرری نمیزنه. یکی از اون مسائل این است که امام در دوره زندگیشون آیا همسر دارن یا ندارن، فرزند دارن یا ندارن.
سوالی که در ذهن خیلی ها پیش
میاد، سوالی است که مطرحه، ولی شما هر جواب بدید ضرری به اعتقاد ما نسبت به امام عصر السلام نمیزنه. ولی خب حالا جوابهایی هم که دادن نباید خیلی همچین به دور از واقعیت باشه. 4 عقیده رو مطرح کردن. 1، قول موافقین، میگن هم همسر دارن هم فرزند دارن. قول دوم میگن همسر هست ولی فرزند نیست، که مرحوم سید محمد صدر صاحب کتاب تاریخ غیبت کبرا همین نتیجه رو، همین قول رو میپذیره.
بله.
قول سوم مخالف هستن، میگن نه نه همسر دارن نه فرزند. و قول چهارم سکوت اختیار میکنن.
اکثر با کدوم قوله؟
عرض به حضورتون که ببینید، ما جمع‌بندی که بین این 4 قول میتونیم به دست بیاریم، این حرفی که خیلی حرف متقنیه، ما به روایات نمیتونیم استناد بکنیم.
درست.
یعنی اخبار اگر هم وجود داشته باشه بر ازدواج، ضدش هم هست که گفتن ازدواج نشده. تعارض هم که پیدا بشه خب ساقط میشه دیگه، میدونم سراغ قواعد کلیه. قواعد کلیه اون دستورات کلیست که تأکید بر ازدواج داره. خب بر اساس این قواعد کلیه میتوان در واقع مثلا فرض کن گفت که امام همسر داره، ولی خب اطمینان آور نیست که واقعا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. ولی به نظر میرسه که ما راه احتیاط رو پیش بکنیم و در این مسئله سکوت بکنیم، به واسطه که بازم عرض کردم ما اینجا هر اختیاری، هر قولی رو اختیار بکنیم ضرری به اصل مسئله مهدویت نمیزنه. این رو ما مفصل راجع به صحبت کردیم و تمام شد.
بله.
اینم جمع‌بندی. مسئله دوم از سلسله مباحث عمومی اینی که امام کجا زندگی میکنن، اینم یه مسئله است. یه خود بلوایش بیشتر مسئله اوله که حالا مردم مترسدن بدانن که
مکان کجا زندگی امام.
بله. این مسئله تقریبا مهمه، ولی اینم مسئله تاریخیه. یعنی اگر ما هر نظری در اینجا صادر بکنیم جنبه اعتقادی نداره و در سلسله مباحث مهدویت ضرری به اصل اعتقاد ما به امام وارد نمی کنه. در این که امام در چه محلی زندگی می کنن، باید در واقع دوران مختلف زندگی امام رو مد نظر بیاریم. دوره اول دوره زندگی امام است با پدر بزرگوارشون، یعنی از بدو ولادت سال 255 هجری تا شهادت پدر بزرگوارشون که سال 260 هجری
در سامرا.
در سامرا 5 سال. خب عموم روایات در این مسئله که وارد شده مسئله زندگی امام علیه السلام در سامرا رو تایید میکنه و هیچ چیز دیگری رو بیان نمیکنه. من به 1 روایت اشاره بکنم در این زمینه و بعد دوره دوم رو مطرح بکنم. یه فردی است، زوئب بن علی اجلی، ان رجل من اهل فارس سماه. ایشان از یک مرد که اهل فارس بود و نامشون میبره ایشان، منتها در روایت نمیاره، اون اینجوری نقل میکنه که این رجل اهل فارس میگه اتیت سر من رعا، من رفتم در منطقه سر من رعا که در واقع نام سامرا هستش. فلزم تو باب ابی محمد محضر حضرت امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم. فدعانی من غیره ان استعذن، من نزدیک خانه بودم، پشت در بودم، بدون که در بزنم و بخوام اجازه بگیرم امام من رو صدا زدن، یعنی پشت در رو خواندند. فلما دخلت و سلمت و قال لی یا ابا فلان کیف حالک، وقتی وارد شدم محضرشون سلام عرض کردم و ایشان به من پاسخ دادن و بعد من فرمودن که حالت چطوره فلانی. ثم قال لی اقعد یا فلان، بعد به من دستور دادن بشین. ثم سألني عن رجال و نساء من اهلی، بعد از زنان و مردان خاندانم سؤال کردند. ثم قال لی، بعد به من فرمودن ما الذي اقدمك عليك، چی شده اومدی پیش ما؟ قلت رغبتا في خدمتك، آقا مشتاق بودم که خادم شما بشم و خدمتگزار شما بشم. فقال لی الزمت دار، امام فرمودن مانعی نداره، ملازم رکاب باش. قال فکنت فی الدار مع الخدم، من موندم خدمت امام با خدمتکاران دیگر. ثم سرت اشتری لهم الحوائج من السوق، من برای خدمتکاران اون چی که مورد احتیاج بود رو از بازار می خریدم. و کنت ادخل علیه من غیر اذنن، اینقدر دیگه خودمونی شدیم، من کان فی دار رجال، من در منطقه‌ای که مردان از خدمتگزاران امام بودن دیگه بدون اجازه رفت آمد می‌کردم، دیگه درست. خیلی صمیمی شده بودیم. فدخلت علیه یوما و هو فی دار الرجال فسمعت حرکتا فی البيت، من یه دفعه داخل شدم بر حضرت، بعد در یک اتاق یک صدایی شنیدم، به طرف صدا رفتم، فنادانی من رو مورد خطاب کردن، مکانک بیست سر جاد، لا تبره، حرکت نکن. فلم اجسر ان اخرج ولا ادخل، دیگه من بر اثر اون صدا نه جرأت داشتم جلو برم نه عقب. فخرجت علی جاریت و معه شیء مغطا، یک کنیزی از جلو من رد شد و یک شیئی که پیچیده شده بود رو از جلو من برد. ثم نادانی ادخل، بعد خطاب کردم به من که داخل اتاق شو. فدخلت و ناد الجاریه فرجعت فقال لها، بعد من که وارد اتاق شدم امام و کنیز رو صدا زدن که وارد شه، بعد بهش فرمودن اکشفی اما معکه، اون چی که همراه تو را نشون بده. فکشفت ان غلام، با یه خصوصیاتی که حالا لازم نیست بخونم، یک آزاده ای ابیزه حسن الوجه، شمایل امام رو داره میگه. بعد حضرت به من فرمودن فقال هازا صاحبكم، این آقا صاحب شماست. ثم امرها فحملته، بعد دستور داد اون کنیز که آقا رو ببرن. بعد ایشان میگه به این که فما رعیته بعد از ذلك حتی مزا ابو محمد، من دیگه بعد از این ملاقات آزاده رو ندیدم تا اینکه امام به شهادت رسیدن وجود و نازعین حضرت امام حسن عسکری. این داستان، این روایت و سه چهار تا روایت دیگر به تصریح در واقع اشاره دارن به این معنا که وجود نازعین امام عصر علیه السلام در اون دوران تا شهادت پدر صرفا در سامرا بودن و تردد به جای دیگری نقل نشده، نه اینکه امکان نداشته، نقل نشده که به جایی تردد داشته باشم. این دوره اول.
اخباری که زده این روایت خوندی نیست؟
نداریم، نه. در دوره دومه در واقع تقریبا اجماعیست که تو اون پنج سال امام در سامر را بودم.
طبیعی هم بوده پیش پدرشون بوده.
بله، جای دیگه نمیشون. چون دوره امامتشون نبوده، بله. که بخوان رتخ و فتخی داشته باشن، حرکتی داشته باشن، همه اینا زیر سایه پدر بزرگوار بوده.
بله.
دوره دوم زندگی امام دوره غیبت صغراست، یعنی از سال 260 هجری بعد از شهادت امام حسن عسکری به مدت 69 سال تا سال 329 هجری قمری. خب در این مسئله دو مکان ذکر شده. در دوره غیبت صغرا میگن امام در این دو مکان تردد داشتن. مکان اول فرمایشی است از ساحت نازنین امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرمایند به این که اسحاق ابن عمار سیرفی، اسحاق ابن عمار از اصحاب امام صادق، قال سمعت ابا عبدالله، شدیدم که از صادق اینجور فرمودند، یقول للقائم غیبتان، برای قائم ما دو غیبت وجود داره، احداهما طویله، یک غیبت طولانی است و الاخرى قصیره و یکیشم کوتاه، فل اولا یعلم به مکانهی فیها خاصتون من شیعته، در یکی از دو غیبت فقط خواص از پیروان او میدانن کجاست و الاخرى لا یعلم به مکانهی فیها الا خاصت و موالی فی دینه، و عرض به حضورتون که مگر خواص از عرض به حضورتون که اصحاب امام بدونن کجا هستش.
اصحاب خاص همون اشاره به نواب اربعه داره دیگه.
خب در یکیش نواب اربعه میشه، در یکیش اون 30 نفری که با امام علیه السلام چی هستن؟ همراه هستن.
بله.
خب بنابراین در اینجا در این روایت از بزرگتون که اشاره نمی کنن به اینکه حضرت کجا هستن، این روایت آمده ولی اشاره نمی کنه حضرت در چه جایی هستن،
این جایی هستن که اصحاب خاص میدونن
در دوره غیبت کبرا که مطلقا، در دوره غیبت صغرا خواص میدونن کجا هستن. خواص مراد نواب اربعه هستن. نواب اربعه هم وظیفه شون این است که جای امام رو معلوم نکن. اما یک دسته دیگه از روایات هست که در دوره غیبت صغرا مکانی رو در زندگی امام علیه السلام مشخص میکنه و اون فرمایش حضرت باقره. حضرت باقره علیه السلام در این مسئله میفرمایند که لابد لصاحب هذا الامر من غیبت، بناگزیر برای این صاحب این امر یک غیبتی است، ولابد فی غیبته من عزلت، و در این غیبت یک کنارگیری و گوشگیری است، در کجا و نعم المنزل طیبه، و جای خوبی است اون طیبه. طیبه صفت مدینه است.
درست
توجه می‌فرمایید؟ لذا می‌فرمایند به این که به استناد این روایت
در مدینه زندگی،
در مدینه هم رفت آمد داشتن و با توجه به این که امام علیه السلام در دوره غیبت صغرا عموماً در عراق بودن و در سامرا بودن، پس دو جاست، کجای سامرا معلوم نیست، اما یک جا رو هم به عنوان مدینه ذکر می‌کنن. این هم در واقع مکان دومی که برای امام علیه السلام ذکر شده.
این که می‌فرمایید در عراق به خاطر اینکه بعضی از علما در مسجد سهله مثلا حضور امام مشرف
شد. نه، من به تشرفات عرض نمی‌کنم، بلکه به روایات عرض می‌کنم. روح روایات و اکثر روایات در این باب است که امام در دوره غیبت صغرا در عرض حضورتون که سامرا هستند. چرا؟ چون نواب اربعه اونجا هستن.
درست.
و نواب اربعه واسطه امام با شیعیان و واسطه شیعیان با امام هستن و کسی بین امام و نایبان دیگه واسطه نیست.
به تشرفات نمیشه اعتماد کرد؟
حالا ما اعتنا نمی کنیم، چون وقت بابش باز میشه بعد دیگه شما مثلا میگه آقا من تشرف پیدا کردم، اون قضاای خصوصی دیگه.
درست.
بعد دیگه هر کسی برای امام یه مکانی رو مشخص میکنه. نه، ما اونچه که در متن روایات میاد رو بهش اعتنا میکنیم و استناد میکنیم برای اینکه راه رو برای یک عده ای ببند. بنابراین در دوره غیبت صغرا هم دو مکان اون هم به شواهدی سامر را و یکی هم مدینه طیبه. اما دوره غیبت، دوره سوم که دوره غیبت کبراست، حالا نمیدونم بخواید وقت
نه بفرمایید در خدمتتون هستم، میخوام استفاده بکنم.
اما در دوره غیبت کبرا چند مکان رو برای امام علیه السلام ذکر کردم. دوره غیبت کبرا در واقع از روز 15 نیمه شعبان سال 329 هجری با رحلت جناب علی ابن محمد سموری چهارمین نایب از نواب خاص حضرت آغاز میشه. امام به ایشان در یک توقیعی که براشون صادر میکنن میفرمان دیگه بعد از خودت به کسی توصیه نکن، کارا رو جمع جور بکن، چون قد وقعت الغیبت و تامه، غیبت تامه آغاز میشه. نکته مهم این است که این نکته رو دقت بکنیم، بین امام و نواب واسطه نیست. یک، وقتی واسطه نیست نواب در بغداد و در نواقع بغداد زندگی میکنن. دو، بنابراین ما باید استناد بکنیم که محل زندگی امام در عراق، حالا سامراست یا بغداد یا در جای دیگه ما خبر نداریم الا خواص، و اونها هم چون در واقع یکی از مأموریت هاشون حفظ امام از حیث مکان هستش، بنابراین بیان نکردن. یه روایت هم در باب مدینه آمده. اما دوره غیبت کبرا چند جا رو بیان کردن. اولین جایی رو که بیان کردن عرض به حضورتون که شهر مدینه است. در دوره غیبت کبرا میگن امام در شهر مدینه زندگی میکنه. روایتش کجاست؟ ابابصیر از امام باقر علیه السلام ذکر میکنه لابد لصاحب هذا الامر من عزلتن، برای صاحب این امر ناچار یک گوشه‌گیری و یک کنارگیری از جماعت وجود داره. یک، ولابد فی عزلته من قوتن، و در این کنارگیری گریزی نیست، چاره نیست از این که یک اقتدار و قدرتی و توانایی وجود داشته باشد. دو، بعد می‌فرماید و ما به سلاسین من وحشت، و با همراهی اون 30 نفر این توانایی وجود داره. ما بعداً راجع به این 30 نفر صحبت خواهیم کرد. این مفصلاً این 30 نفر در دوره غیبت کبرا، اصلا این 30 نفر وقتی راجع به امام زمان با اون 30 نفر صحبت می‌کنیم معلومه که مختصات غیبت کبرا داریم صحبت می‌کنیم، چون در غیبت صغرا بله یک به یک هستند، دیگه عددی دیگه وجود نداره. و این 30 نفر اوتاد و ابدال هستند برای امام. نقش این 30 نفر اینه که هر کسی به امام توسل میکنند، امام در همه امور خودشون مستقیما وارد نمیشوند، گاه گره گشاییشون از طریق این افراده. لذا اون 30 نفر همواره هستن برای کارگزاری امام علیه السلام، مأموریت های امام رو اونا انجام میدن. اینا همواره مثل در واقع محافظ برای امام عمل میکنن، شرطت الخمیس امام هستن. تعدادشون 30 نفر در هر دوره، دارای طول عمر غیر عادی نیستن، اینکه مثل امام علیه السلام باید زنده بمانن، نه، اینا عمر طبیعی خودشون میکنن، دار دنیا میرون،
کسی دیگری جایگزین میشه،
همواره کسی دیگری، و این کسی دیگر به واسطه خود امام علیه السلام انتخاب میشه. اینجور نیست که هر کسی بتواند بگه آقا من اونجا هستم.
فرمودید که نواب عربه بدون واسطه با امام در ارتباط بوده، این 30 نفر هم بدون واسطه یا
اینها ملازم هستن؟ بله، منتها تفاوت شده که اینا حکمی از ناحیه امام ندارن، اونا حکم دارن داشتن. در واقع مأمورن که خودشونو به مردم معرفی بکنن، ولی این 30 نفر مأموریت این چنینی ندارن. در رأس همه اینها هم جناب خضر علیه السلام.
بله.
وقتی در روایت آمده و ما به سلاسین من وحشت، و با اون 30 نفر هیچ وحشت و تنهایی و ضعف و فطوری وجود ندارد. بعد میفهما و نعم المنزل طیبه، و چه جای خوبی است مدینه برای زندگی. یعنی امام علیه السلام با این اشاره و نعم المنزل طیبه اشاره میکنن که در دوره غیبت کبرا یکی از مکانهایی که امام علیه السلام زندگی میکنن مدینه هست. فرق این روایت و اون روایتی که قبلا خوندیم این است که اون که امام صادق علیه السلام فهم لابد لصاحب حاضر امن غیبه و لابد فی غیبته من عزله و نعم المنزل طیبه، چون اینجا به سلاسین ندارد، سلاسین نفر من وحشت اینجا اونو نداره، معلوم شد اون مربوط است به دوران غیبت صغرا.
درسته.
ولی اینجا چون به سلاسین من وحشت رو داره مربوط میشه به دوره غیبت کبرا.
حاجا این 30 نفری که فرمودید با توجه به اینکه خود خداوند بزرگ و مهربان حافظ وجود مقدس حضرت ولی است، ارواح اونال تراب مقدم الفدا هستند، این افراد میتونیم بگیم محافظن یا
ببینید من
مسئول رتق و فتق امور حضرت هستم؟
من عرض کردم مثل محافظ برای امام میمونم، والا در این دوره
اصلا دیگه
اصلا نیازی به محافظ حضرت نداره و ماموریت اصلی اینها رتق و فتق امور شیعیان است به واسطه امام علیه السلام، به این معنا که امام در همه مسائل خودشون مستقیما وارد نمیشوند، گره گشایی میکنند بی تردید، لکن این که لازم باشد خودشون مستقیما ورود پیدا بکنن، نه خودشون ورود پیدا نمیکنند، از این 30 نفر استفاده میکنن. من عرض کردم مثل محافظ. نه این که واقعا محافظ باشند، چون محافظ هستی در دوره غیبت صغرا
خود
از حق. این اولین مکان در دوره غیبت کبراست. دومین مکانی که در دوره غیبت کبرا به عنوان محل زندگانی امام عصر علیه السلام مطرح میشه کوهیست به نام زیتوا، در یک فرسخی مکه است، در محدوده حرمه. امام علیه السلام حضرت باقر علیه السلام میفرماید لیکون لصاحب هذا الامر غیبتون، برای این صاحب این امر قیام یک غیبتی است. فی بعض هذه الشعاب، در درون بعضی از این دره ها، و اومع بیده الی ناحیت زیتوا، راوی میگوید که امام به منطقه زیتوا که در یک فرسخی مکه است، نام یک کوه،
همونجا که حضرت موسی وارد میشن فخلع نعلک انه بالوادی المقدس طوا، همون
نه میشه. اون وادی توره. این زیتوا نام یک کوه در عرض با حضورتون که مکه.
درست.
این یکی از مکانها ایست و امام صادق علیه السلام خیلی عجیبه، بیفرماید به این که گویی قائم را با چشم خود ببینم که با پاهای برهنه در زیتوا ایستاده است، همانند حضرت موسی نگران و منتظر است که به مقام ابراهیم میآید و دعوت خود را علنی کند. در واقع به نظر میرسه که زیتوا منطقه است که در دوره غیبت کبرا امام از اونجا میروند به مکه، چون در یک فرسخیه.
درست.
و این اونجا هست که 3 روز اعتکاف میکنن و استغاثه به حضرت حق و آیه شریفه هم من یجیب المضطر اذا دعاه، آنگاه که اذن برای خروج به امام داده میشود در مقام ابراهیم حضرت پشت به کعبه میکنن و با اون 5 جمله خودشون رو معرفی میکنن و قیام آغاز میشه و دوره
ظهور
4 زندگی امام علیه السلام هست. ظاهرا زیتوا منطقه‌ای برای زندگانی حضرت است، مقارن ظهور، نزدیک ظهور. در
الان مشخصه کدوم منطقه، یعنی کسی بخواد مشخص بکنه؟
منطقه زیتوا مشخصه، ولی اینکه مثلا حالا ما بریم بگردیم امام باشن. ببینید ما یکی از بحثایی رو که راجع به حضرت حجت داریم این است که امام، اون قبلا مطرح کردیم، حالا امام غایب است به چه معناست؟ پنهان است، یعنی مثلا فرض کنید روح میمونه دیده نمیشه، یا اگر میگیم پنهان است، پنهانی یعنی که در واقع شناخته نمیشه. و غالب مفسرین به کسانی که در بحث‌های مهدویت در واقع ورود پیدا میکنن میگن که امام شناخته نمیشه. وقت میگن آم مگه میشه آدمی کسی ببیده شناخته نشه؟ میگن نظیر داستان حضرت یوسف علیه السلامه که با برادرانش سر یک میز غذا خورد،
همه
نگاهی نشناختن. توجه میفرمایید؟ حالا اینکه حالا ما بریم در زیتوا مثلا زیر و رو کنیم امام رو، خب ممکنه که آقای رو ببینیم، اما اینکه آرزوی داشته باشه بتونیم بشناسیم، نه اینجوری نیست.
برسته.
خدا ولیش را هر طور که صلاح بداند حفظ میکند، به واسطه تار عنکبوتی در یک غار از او محافظت میکند، کما اینکه وجود نازنین حضرت پیامبر از اون شأن اسلام، و اگر هم بخواهد در دل ماهی از او محافظت میکند، کما اینکه حضرت یونس علیه السلام، و اگر هم بخواهد آزاده ای هست که سوارش میکنن بر یک در واقع گهواره و او رو روی موج نیل قرار میدن، هر جوری بخواهد حفظ میکند. دست خدا در این مسئله بازه. ولی خب حالا بعضی بخوان یه مسئله توش در بیارن، در میاد. پس دومین منطقه ای رو که ذکر میکنم منطقه زیتوا هست.
درسته.
سومین منطقه ای رو که نام میبرن رزواست. این زیتوا و رزوا دو مکان هستن که شما در دعای ندبه هم بهش شکار میکنید، اشاره میکنید، از این جهتی که مورد استناد قرار میگیره. رزوا یکی از کوههایی است در تعامه، نام کوهی است در منطقه روها بیرون از مدینه، در فاصله 7 منزلی به مدینه قرار داره. راوی این روایت یه فردی است به نام عبدالعلا. میگه من در محضر حضرت صادق علیه السلام بودم، از مدینه خارج شدیم، 7 منزل از مدینه که خارج شدیم به منطقه روها رسیدیم، از یک کوه بالا رفتیم. امام فرمودن تراز الجبل، این کوه رو میبینی؟ هازا جبلون یدعا رزوا، این یک کوهیست که نامیده میشود به رزوا. بعد مطالبی رو بیان میکنن، بعد این دوتا جمله، اما ان فیه کل شجرت مطعم و نعم امان للخائف مرتان. آنگاه میفرمایند که گیاهانی که اینجا هست غالبا قابل خوردنه، یعنی در واقع جزء اشجار و گیاهان مثمر و قابل خوردن، و بعضی ها جای خوبی است برای اون شخصیت بزرگواری که در حال ترس است، که خائف یکی از القاب امام است علیه السلام.
بله.
بعد مرتین امام این جمله رو دوبار فرمودن، و نعم امان للخائف، نعم امان للخائف. این هم سومین منطقه‌ای که برای امام علیه السلام در دوره غیبت کبرا بیان کردن. اما چهارمین منطقه‌ای رو که بیان میکنن اینه، نمیدونم من
بله بفرمه بودم، فکر میکنم 2 دقیقه وقت داشته باشیم تا قبل از مراسم اذان و نماز. بله.
چهارمین منطقه‌ای رو که در دوره غیبت کبرا ذکر میکنن این است که میگن آقا امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمودن، امام علیه السلام بفهمه که در زندگی امام زمان علیه السلام شباهتی به انبیاء سلف هست. ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیاء، شباهت هایی به انبیاء سلف، یکی از انبیاء سلف و سنت من عیسی، یک شباهتی به جناب عیسی علیه السلام داره، اما شباهتی به حضرت یوسف دارد، شباهتی به حضرت ابراهیم دارد، شباهتی به حضرت موسی و شباهتی به حضرت ختمی مرتبه.
بله.
بعد روایت ادامه پیدا بکنه، امام میفهمه و اما شبه هو من عیسی، اما شباهتش به جناب عیسی، فسیاحه، فسیاحه، این است که امام دائما در حال گردشه، جای ثابت نداره. این است که در هر منطقه ورود پیدا میکنه مادام که احساس امنیت بکنه در اونجا زندگی بکنه، اگر که امنیت به هم بخورد در واقع کوچ میکنن و در منطقه دیگه. پس این چهارمی منطقه اینه که منطقه خاصی رو ذکر نمی کنن.
ممکن هر جا باشن،
ممکن است که هر جایی در این کره خاکی باشن.
درست.
و پنجمی اینه که ذکر میکنن بحث جزیره خضراست، که اجازه بدید بحث
بعد از خضرا رو بعد نماز استفاده خواهیم بیاد. خیلی فیض بردیم آجا، حظ بردیم. انشاءالله خداوند به ما عمر بده و دوران مفروض سرور فرج رو حضرت رو درک بکنیم و چشمان ناقابلمون به دیدار محروی حضرتش روشن و منور بشه انشاءالله. به استقبال اذان میریم. انشاءالله بعد از اذان و نماز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه آفتاب شرقی. آرزو میکنیم طاعات، عبادات و بندگی های شما، خصوصا نمازهای اول وقتی که اقامه کردید، مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشاءالله. و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. امشب شب جمعه هست، شب زیارتی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله اگر دلی لرزید ما رو هم از دعا فراموش نکنید، و خصوصا دوستان و عزیزانی که مشرف میشن به کربلای معلا و از نزدیک عرض ادب و ارادت خواهند کرد. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه آفتاب شرقی و حضور مغتنم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی، که در خصوص مکانهایی که حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سکونت داشتند با توجه به روایاتی که به ما رسیده صحبت میکردن، و رسیدیم به جزیره خضرا. حاج آقا در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم حضورتون که پنجمین مکانی رو که برای سکونت امام علیه السلام در دوره غیبت کبری ذکر بکنن جزیره خضرا است. قبل از اینکه داستان جزیره خضرا رو بیان بکنم، من مکان امام رو در دوره ظهور هم بگم. دوره 5 سال پنهان زیستی، دوره غیبت صغرا، که دو تا مکان رو میگن عراق هست ولی نمیدونم کجاست. بله. یکی هم گفت در مدینه. در دوره غیبت کبری که 5 مکان و مقطع چهارم زندگی امام که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده الهیام این مقطع رو هم ببینیم، مقطع ظهور هست. در ظهور حضرت صادق علیه السلام وقتی سخن میارند، به میان میآورند از مسجد سهله، بیان نورانیشون این است که اما انه منزل صاحبنا، مسجد سهله جایگاه صاحبنا. خیلی عجیبه، امام صادق میفرماد صاحبنا، امام از صاحب ماست، من امام صادق، امام ششم، خلیفه برحق، ششمین خلیفه برحق پیغمبر،
رئیس مذهب،
رئیس مذهب شیعه، ولی صاحبنا امام از علیه السلام اذا قام به اهله.
و دو حال خودم تاسف بخوریم چقدر ما معرفت داریم نداریم.
بله، این مسئله مهمه. اذا قام به اهله، هنگامی که با اهلش قیام میکنند، ظاهرا هنگامی ظهور حضرت سکونتشون در مسجد سهل است، این قطعیه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید که گویی او رو با چشم خود میبینم که در واد سلام عبور کرده، بر فراز اسبی به سوی مسجد سهل در حرکت است و زیر لب زمزمه دارد و خدا را این گونه میخواند: لا اله الا الله حقا حقا ایمانا و تصدیقا. اون در واقع توحید، اون ذکر لا اله الا الله که از وجود ناظرین حضرت جواد الائمه وارد شد. بنابراین ما زمان ظهور را عرض کردیم که در مسجد سهل است. شاید یکی از مکانهایی که مردم برای عرض حاجت به ساحات مقدسشون شرفیاب میشن مسجد سهله، دلیلش اینه که این انتصاب در دوره ظهور وجود داره.
درست.
اما برگردیم به پنجمین مکان در دوره غیبت کبری، جزیره خضرا. ما در این جلسه فکر میکنم که چند دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، فقط در واقع اجمالی از جزیره خضرا رو بیان
که وقتمون اجازه بده،
فقط اجمالی رو بیان میکنیم. اینو دارم تصریح میکنم که بینندگان بدونن، این عقیده ما راجع به جزیره خضرا نیست، و این عقیده جناب علامه بزرگوار مجلسی هم راجع به خضرا نیست، واقعی نقل قوله. ما فقط این نقل قول رو میکنیم و بعد در جلسه بعد انشاءالله این قضیه رو تحلیل خواهیم کرد.
انشاءالله.
جزیره خضرا منطقه ایست در جنوب اسپانیا نزدیک تنگه جبرالطارق. در کتاب‌های تاریخی که راجع به منطقه اندلس و مغرب نوشته شده است، از جزیره الخضراء به در واقع به عنوان باب الاندلس هم ذکر کرد.
بله.
این جزیره خضراء به عنوان محل سکونت امام عصر علیه السلام باشه که در ادبیات و در واقع متون ما پیدا شده از دوره صفوی است که در ادبیات شیعه در واقع ورود پیدا کرده. اما این یک داستان دو تا گزارش داره. یک گزارشش رو مرحوم علامه بزرگوار مجلسی اعلی الله مقامه شریف ذکر میکنه، محدث عالی مقام، و یک گزارش رو هم جناب محدث نوری در کتاب جنت المعوای خودشون ذکر میکنن. مرحوم مجلسی در کتاب بهار تحت عنوان اون بابی که راجع به امام زمان انسان صحبت میکنن، در اون مجلدات که راجع به امام زمان صحبت میکنن جلد 13 است، یه بابی رو وارد میکنن، میگن باب کسانی که شرفیاب محضر امام شدن، منتها تحت عنوان نوادر نادر. بعد خودشون هم بیان میکنن این باب رو، من این روایت و این داستان رو من از این جهت ذکر میکنم که در واقع مشتمل است بر یک تشرف یک کسی خدمت امام، و من هم چون با بنام بوده که در این قسمت تشرفات رو بگم اینو گفتم، و الا اظهار نظر نمیکنه که این حرف درسته یا غلطه. اصلا مجلسی علی الله مقام شریف در کتاب بهار دعوش اینه، به خلاف صاحب کتاب بخاری، صحیح بخاری که معتبرترین کتاب اهل سنت، خود این آقای بخاری در اول کتاب می‌نویسه من یک بدون حدیث رو دیدم همه رو گذاشتم کنار، 7000 تا رو انتخاب کردم، از این 7000 تا 4000 تاش تکراریه، اینو مثلا فرض کن نوشتم.
اما علامه دعوشون این نبود،
علامه دعوش در بهار این نبوده، در بهار دعوش بوده که هر اون چیزی که هست بجردی که علامه عالمی است که به دربار ارتباط داره. خب ارتباطات دربار موجب میشه دست جناب علامه به کتابخانه های مختلف باز بشه. این فرصت طلایی رو ایشون مغتنم شمرده و از این فرصت در واقع طلایی استفاده کرده، هر اون چیزی که در کتاب ها دیده است نمیشه و داعیه هم نداره که بگه آیا حرف صحیح هست یا حرف غلطه. توان علمی مرحوم مجلسی علی الله مقام شریف رو در مرآة العقول دید که 26 جلد کتاب در شرح کتاب اصول کافی
دوست.
اونجا باید ببینیم مجلسی چیکار کرده، ولی در بهار دعوش بود که فقط نقد کنه، این کاری بود که بخاری نکرد و به نظر میاد به نوعی خیانته. آقا تو به چه مجوزی یک میدون حدیث از بین بردی و به سلیقه خودت 7000 حدیث رو انتخاب کردی؟ این به نظرم یک اتهامی است برای این شخصیت و یه اتهام جناب مجلسی نداره. بنابراین ما اگر داره تو با جزیره خضرا بحثی رو میان میاریم از در واقع بیانات جناب مجلسی، مجلسی نمیگه این درسته یا غلطه، فقط میگه آقا من دعوم این بودی که تشرفات رو بگم، میگه تشرفات اینه، توجه میکنه. بعدم در زیدش ما تحلیلمون رو راجبش خواهیم گفت.
بله خیلی متشکریم.
نشد
وقت رو به اتمام رسید.
خب باشه
انشالله بمونه برای هفته آینده که انشالله به قید حیات در خدمت شما بزرگوار و بینندگان عزیز و ارجمند باشیم و این بحث شیرین و زیبا رو از زبان شما بشنویم که قند مکرر. خیلی متشکرم. تشکر میکنیم همچنین بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با برنامه آفتاب شرقی همراه بودن. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.